حافظ خوانی با محمد رضا ضیا، غزل 269 چاپ قزوینی، 263 خانلری. دلا رفیق سفر، بخت نیک خواهت بس، نسیم روضه شیراز پیک راحت بس. دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش، که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. هوای مسکن مألوف و عهد یار قدیم، ز رهروان سفر کرده عذر خواهت بس. اگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل، حریم درگه پیر مغان پناهت بس. به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش، که اینقدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. زیادتی مطلب، کار بر خود آسان کن، که شیشه ای می لعل و بتی چو ماهت بس. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس. به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ، دعای نیم شب و درس صبحگاهت بس. به منت دگران خو مکن، که در دو جهان رضای ایزد و انعام پادشاهت بس. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان. این غزل از اون مجموعه غزل‌های حافظه که در هراس یا پشیمانی از سفر گفته شده. از خود اشعار حافظ برمیاد که حافظ یک بار مدتی از شیراز دور بوده و کلی شعر در این دوره گفته، در این غربتی که دوچارش بوده. ظاهرا تا همین اصفهان و یزدن بیشتر نرفته. و اگر ما شأن نزول دقیقش رو میدونستیم خیلی بهتر بود، ولی از مجموع چیزایی که میدونیم اینه که یه دوره ای علی‌رغم اینکه با شاه شجاع رابطش خیلی خوب بوده، مثل که سر همین گرایشی که شاه شجاع به متصوفه و صوفیان پیدا میکنه، که یه مقداریش هم مصلحتی برای قدرت بوده، نزدیکی این دو گروه شاه و صوفیان به هم، گویا در همین دوره حافظم از شاه شجاع مقداری فاصله گرفته و شاید به یزد به انگیزه مدح شاه یحیی هم به همین جهت رفته که میگه شاه هرموزم ندید و بی سخن صد لطف کرد، شاه یزدم دید و مدحش گفتم و هیچم نداد. و ظاهرن با توران شاه هم رفته، که باز غزلی داره که همراه کوکبه آصف دوران بروم، که اون غزل هم ظاهرن از همین دور است. و بنابراین در میان سالی بایستی این غزل ها گفته شده باشه، میان سالی حافظ. و نکته دیگه که به فهم این غزل خیلی کمک میکنه و باز اینو با دقت در فضای غزل میشه فهمید، اینه که ظاهرن عده ای از شارحانو تو ذهنم هست که سودی و هرویم اینو جز غزلهایی گرفتن که در حذر گفته، در صورتی که اگر اینجوری بگیریم یه سری بیت اصلا معنی نمیده و درست فهمیده نمیشه. ظاهرا به قرینه همین دلا رفیق سفر و اینا فکر کردن که برای سفر رفتنه. خب برگشتش هم میتونه سفر باشه دیگه، به خصوص وقتی اقامت زیاد باشه. بالاخره ظاهرا یکی دو سالی دور بوده از شیراز و بنابراین رفیق سفر یعنی رفیق برگشت سفر. و این در ادامه همونه که در اون غزلهای دوری از شیراز و پشیمانی از سفر گفته که آقا یک کو همراهی که خیمه از این خاک برکنم خلاص. و اینجا هم میگه ای دل تو معطل نمان که رفیق سفر پیدا کنی، دنبال رفیق سفری که باش برگردی، بخت نیک خواهی که داری همون کافیه برای اینی که تو به پشتوانه اون بخت برگردی. و اگر پیک راهی میخوایی نسیم روزه شیراز پیک راه تو بس. روزه یعنی باغ و حتما توضیح دادیم این روزه هم مجلس روزه هم چون توش کتاب روزت و شهدا رو میخوندن، یعنی باغ شهدا، بهشت شهدا که شرح وقایع عاشورا بوده، توش اون کتاب مثل حافظ خانی اون روزه خانی بود دیگه. روزه الان کسی نمیخونه اصلا روزه رو در مجالس روزه، ولی که این اسم روش مونده دیگه. این بیت خیلی یه جوریه که ظاهرا این آرم به این توهم انداخته یا تصور انداخته که این برای رفتن از شیرازه، ولی دو بیت قبلی و بعدی رو که نگاه کنین میبینین که نه، حتما این بایستی در سفر گفته شده باشه. نسیم بستان شیراز هم میاد به عنوان پیک راه و راهنمای راه تو میشه، پس بنابراین برگرد، معطل این جماعت نمان که اینا کی برمیگردن. ببینید بیت بعد میگه دیگر، دیگر یعنی دیگر، دیگر بار. اینو نفهمیدن تو بوست تو گلستان سعدی، بارها میگه دیگر و اینا کردنش دیگر بار. دیگر دیو را معلم ملائکه چرا کردن تو گلستان، یعنی دیگر بار. تو خدا حافظم هست دیگر ز شاخ سر و سهی بلبل صبور، یعنی دیگر بار. دیگر ز منزل جانان سفر مکن درویش. ببینین یه دور سفر کرده درویش، هنوزم میگن آدما در خطاب به هم، حتی درویش خان نوازنده معروف تار اونم میگن، چون باباش به همه میگفته درویش به این مونده روی درویش خانم مونده. و یا پیر جانم انگار میگفته، حالا کاری به اون نداریم. درویش خطاب به در هنوزم بعضی ها میگن درویش پس چرا اینجوری کردی؟ ای درویش، ای حافظ، چرا از منزل جانان که همون شیراز بود، منزل جانان در شیراز قاعدتاً دیگه، چرا سفر کردی؟ دیگه سفر مکن، تو همون سیر معنوی که داشتی و کنج خانقاه برای تو بس بود. در واقع اون دعوایی که سیر آفاق مهمه یا سیر انفس، سیر در آفاق و انفس میکنند. این سیر آفاقی هم بین صوفیه رایج بوده، ولی بعضی هاشون که مثل من خیلی حال سفر نداشتن میگفتن سیر انفس ترجیح داره بشینیم و به نفس در درون خودمون سفر کنیم، به نفس و به وجدان و به حالات درونیمون بپردازیم به جای اینکه در عالم آواره کنیم خودمون. میگه سیر میخوای بکنی، سیر معنوی کن، همون کنج خانقاه هم بشینی، اون وقت این سیر میسره. این در بیت بعدی در چاپ قزوینی، ظاهرا چون دگر بوده، بعدش هم وگر آوردن. نه، بیت سوم در خیلی از نسخه هم از غزلهایی اتفاقا که چون ابیات به هم ربط داره، خیلی بیتاش اصلا نشده جا به جاش کنن، اینا هم خیلی دنبال همه. باز از اون موارد فراوانی که من به شما میگم آقا شعر حافظ اون قدیم هم که معروف شده پاشان و بی ربط و اینا نیست. هوای مسکن معلوف و عهد یار قدیم، ز رهروان سفر کرده عذر خواهد بس. حالا رهرو با درویش و سالک هم ربط داره خود کلمش، و میگه حالا ناراحتی، نگرانی که رهروان سفر کرده، دوستانی که با هم سفر کردین ناراحت بشن؟ خیر، بگو من هوای مسکن مألوف کردم. اصلا مألوف و تألیف و الفت و اینا همه یه رشته داره دیگه، مؤلف، چون اینا مؤلف هم در واقع میاد یه سری مطالب پراکنده رو به هم الفت میده، تألیف میکنه، کنار هم میاره. مسکن مألوف یعنی اون جایی که بهش عادت داشتی، شهر خودت. بگو من هوای آنجا کردم و همین عذرخواه تو از همراهان سفر کرده. اینجا خانقاه و به معنی منفی و ایناش نیورده، و درویشم به همون ترتیب. حالا درویش اصلا حافظ به معنی منفی به کار نمیبره، صوفیه بهش حمله میکنه، ولی در یه فضای مثبتی به کار برده، چون اینا با عارف و صوفی و درویش واقعی که جای نداشتن مشکلشون این بوده، اینا یه دکونش کردن، از این جهت مشکل داشتن. خب حالا اون وقت هوای مسکن مألوف عهد یار قدیم، ز رهروان سفر کرده عذر خواهد بس. وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل، حریم درگه پیر مغان پناهت بس. یه ذره که بارها عرض کردم، یه ذره که فضا زیادی عرفانی و سنگین میشه، حافظ انگار میخواد خودآگاه یا ناخودآگاه اظهار تبری کنه که منظورم اینا نیست که شما فکر میکنین. الانم سریع چون بحث خانقاه و رهرو و درویش و اینا شد، سریع گفت منظور من پیر مغان بود. حالا پیر از طرفی ربط داره با اون ابیات قبلی، از طرفی پیر مغانه که همون پیر می فروش باشه. این همون مضمونیه که تا بشکنی سپاه غمان بر دل، آن می آن به که می بیاری و بگساری، که رودکی گفت و تو ادبیات فارسی پره. اگر دیدی از گوشه دل، حالا اینا اصطلاح نظامی هم هست، کمین و گوشه و کمین گشودن و اینا، دیدین آدم یهو یه غمی میاد به دلش. الان تو این چیزای روانشناسی هم میگن خیلی در واقع مراقبه ای که قدما میگفتن و هنوزم به این به نوعی دیگه توصیه میکنن، که آدم یه خبری میخونه اصلا حواسش هم نیست. من خودم صبح تا حالا دیدم دوباره برای خبر جدید کرونا و حالا این قضایای سیاسی دیگه امروز ناراحت بودم، و بعد به خودم گفتم حالا من چیکار میتونم بکنم، چرا مکدر کردم خودم. اینم که میگن اخبار نخونین و معتادش نشین، یکیش به همین دلیله دیگه. به هر حال یهو از گوشه دل غمی کمین میگشاید و میخواد بیاد سپاه دلو تسخیر کنه. اگر اینطور شد، برو چون نقش غمز دور ببینی شراب خواه، برو به حریم درگاه پیر مغان، برو به میخانه پناه بر. فتنه میبارد از این سقف مقرنس، برخیز تا به میخانه پناه از همه آفات بریم. حالا از اینجا پس رفت به فضای میخانه، به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش، که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. مستبه مستبه هم میگن، مستبه یه سکو مانندیه که هنوزم این تختهی که میذارن تو این قهوه خونه قدیمی و روش میشینن، این ادامه همون سکو و مستبه قدیم. خب میکده جای آبادی که نبوده که، خرابات دیگه، خرابه است اصولا. شغلا ممنوع بوده یا تو محلات یهودی ها و زرتشتی ها بوده که نباید اصلا میذاشتن آباد بشه و جای آبادی نیست خلاصه. ولی همین خرابی در ذهن شعرهای ما هزار مرتبه از جایگاه باشکوه سلاطین باشکوه تره. حالا این یه ذره جا مستبه داره و صدر مستبه یعنی بالای اون سکوی میخانه میگه اگر دنبال جای میگردی برو به صدر مستبه و حالا در چاپای دیگه یعنی خانلری و سایب و نیساری هست ساغری مینوش. خیلی فرق نداره ساغر مینوش یا ساغری مینوش، به خصوص که قاعدتا میگفتن ساغر مینوش، یعنی با یه نکره میگفتن. توی این غزل یه بار دیگه همین حالت پیش اومده و ممکنه کسی که می نوشته، حالا چه در لحظه از زبان حافظ شنیده چه اون کسی که داشته نسخه رو می نوشته و کتابت می کرده براش می خوندن، ساغر مینوش رو شنیده باشه ساغری مینوش و ساغری نوشته باشه. دکتر ایوازی توضیح دادن که در این بیت مراد از ساغر مینوشیدن نفس مینوشیدنه، بعد مقدارش تو اون بیت بعد مشخص میشه. نمیخواد بگه یک ساغر، میگه ساغر می بنوش، یعنی بشین حالا می بنوش، چون غم از گوشه دل کمین گشاده دیگه. که یه تعلیل، چرا که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. دکتر حمیدیان با ظرافت و به نظرم به درستی همین بیتم در واقع و بیت بعدش و زیادتی مطلب اینا رو ربط دادن به همون چیزا که یعنی تو دم و دستگاه شاه نچرخ، چه از شاه شجاع چه شاه یحیی دنبال زیاده خواهی مباش، بشین گوشه میکده است جای تو، مقام اصلی ما گوشه خرابات است و تو این امور دخالت نکن که حالا آواره بشی. یه جور اعتذار و عذرخواهی در این غزل به چشم میخوره در اینا. به صدر مستبه بنشین و ساغر مینوش که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس. دنبال کسب مال و جاه بودی برو صدر میکده، اونجا بهترین صدر دنیا همون صدر میکده است، نه صدر مجلس شاهان. نکته دیگه این که حدود 20 سال پیش ما در دوره لیسانسی هم کلاسی داشتیم، از همین جام بهش سلام میکنیم، آقای احمد رضا نقی‌زاد. این سر قدر یه بار به من گفت قدرم تو حافظ، البته سر یه بیت دیگه گفت که مکن به چشم حقارت نگاه در من مست که آبروی شریعت بدین قدر نرود. گفت قدر یه چیزی داره و بی خود شاید حافظ اینو نیاورد. خیلی سال پیش و من ذهنم مشغول بود، بعد به جز این دیدم تو بیتای دیگه هم این قدره یه جور مشکوکه، از جمله همینجا که به صدر مستبه بنشین و ساغر مینوش که این قدر ز جهان کسب مال و جاه است. حالا این قدر یعنی این مقدار رو درونش حرف نداریم، ولی اینی که یه جوری مشکوک این کلمه رو به کار برده با اون سبک حافظ که این کلمات رو انتخاب میکنه میخوره. گذشت تا سالها بعد، من اینو سر کلاس ها چند باری گفته بودم، خانم زنجانی که ایشونم رشته ادبیات عرب خوندن و مثل که الان کارشناسی ارشد ادبیات فارسی میخونم و در این کلاس ها شرکت میکنن، یه بار فرمودن که در لغتنامه نگاه میکردن و دیدن قدره با تای مدور، قدرت، قدره در عربی به شیشه خرد اطلاق شده، شیشه کوچیک و ظرف شیشه کوچیک. و تو فرهنگ‌های جدید اون از منتهی العرب نقل کرده بود لغتنامه، بعد که من خودم هم دیدم که فرهنگ کهن‌تری، و تو فرهنگ‌های جدیدتر مثل که تو عربی امروز دبه و فلاسکم گفته میشه. و خلاصه به این نتیجه دارم من میرسم و به نظرم ربطی بین این هست که اینجا هم ساغر می و این قدر، بعد اون تو بیت بعدم شیشه می لعل، شیشه ای می لعل. این خلاصه ظاهرن بی خودی این اتفاق و این تناسب در حافظ نیمده، این کلمه میگم تو همون بیتم که آبروی شریعت بدیم قدر نرود، یعنی ظاهرا با یه شیشه می که این قدرم دوباره اینجا، یعنی این شیشه می از جهان کسب، یا این کسب مال و جاهت بس، یا اینی که این مقدار یا اون در واقع شیشه زیادتی مطلب. اینم دیدم اشتباه خوندن بعضیا، یعنی میخونن زیادتی، نه زیادتی خودش حاصل مستره، مستره. و به نظرم بایسته همینجور خوند که زیادتی مطلب، کار بر خدا آسان کن که شیشه ای می لعل. و اینم مثلا در بعضی چاپا مثل چاپ قبل تره نیساری یا چاپ خانلری اومده شیشه، نه دیگه بوتی شیشه ای. اینم عرض کردم که در قدیم این یه کوچیکو میذاشتن و ای میخوندن هر جا میخواستن، هر جا میخواستن یه میخوندن. شیشه ای می لعل و بوتی چو ماهت بس، دیگه بیش از این مخواه، از جهان همینقدر کافیه برات. اینم بگم که اگر بخونیم ساغری مینوش، میتونیم بخونیم هم ساغری مینوش، ولی اگر بگیم ساغر مینوش دیگه کافی همون، یعنی دیگه نمیشه گفت ساغره، ساغره مینوش، فقط باید گفت ساغره مینوش. دکتر حمیدیان خوندن ساغری و ساغری مینوش گفتن. اومخ اگر اینو اون شأن نزول رو براش در نظر بگیریم، این بیت فلک به مردم نادان دهد زمام مرادم، خیلی درست میشه. فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو بی خود اومدی خواستی در این دم و دستگاه حکومت جایگاهی داشته باشی، روزگار زمام امور رو میده دست یه مش آدم نادان. اینم دیگه مضمونیه که الا ما شاء الله تو ادبیات هست دیگه. چرا زیرکانند بس تنگ روزی، چرا ابلهان راست بس بی نیازی. یا ازرقی که میگه یا روزگار کینه کش از مرد دانش است، یا قسم من ز دانش من کم تر افتاد. یا شعر مشهور شهید بلخی که دانشو خواسته است، خواسته یعنی پول، دانش و خواست است نرگس و گل که به یک جای نشکفند به هم، هر که را خواست است دانش نیست، هر که را دانش است خواسته کم. باز سعدی میگه آن که حظ آفرید و روزی سخت، یا فضیلت همی دهد یا بخت. و حالا تو حافظم هست، تو جمال الدین عبدالرزاقم هست، قصیده مفصلی کلنم از این قصاید نکوهش دهر فراوونه در شعر سبک خراسانی. به خصوص بنگرید این چرخ و استیلای او، بنگرید این دهر و این ابنای او. مهنت من از فلک همچون فلک نیست پیدا، مقطع و مبدای او. من راستش اصلا تصورم اینه قدما این همزه های وسط کلمه رو خیلی هاشو تلفظ نمی کردن. حتی تو همین غزل هم می خواستم من هوای مسکن مالوف بخونم. تصور می کنم اینا رو خیلی شو اینجوری می خونم، کمان که مبدع و می بینین مبدع میگه نیست پیدا مقطع و مبدای او. میدهد ملکی به کمتر جاهلی، هست با من جمله استقصای او. استقصا یعنی در کاری نهایت دقت و سختگیری و شمار رو به حساب آوردن. مرد در عالم نو و آبستن است، ای عجب شبهای مهنت زای او. می نگردد جز به آب چشم من این سپهر آسیا آسای او. باش تا از سرسر قهر فنا بر سرایت دور جان فرسای او. باش تا سهم قیامت بگسلد چنبر این طارم مینای او. باش تا آرام گیرد عاقبت جنبش این گنبد خضرای او. تا شود پژمرده ز آسیب قضا صد هزاران نرگس شهلای او. هر کجا بینی هنرمندی که هست گوش گردون پرگوهر زن شای او. از میان موج خون آید برون نکته های نغز جان افزای او. تیره تر از پار مر امساب لوی، بدتر از امروز مر فردا بیا. واوی آن کو در هنر سعی ببرد، واوی آن مسکین حقیقت واوی او. خیلی مفصل. صبح چون حق گفت خورشید اندر او، می کشد تیغ هرچه کرده حیای او. ابر کتمان کرده حق آفتاب، می کشد قوس قزح طغرای او. حالا میگم از این نمونه ها فراوون داره و این بیت حافظم در همون راستاست. و اون وقت اشاره هم به این داستان وقت داره که تو بی خود خود و قاطی این دعوا نکن. ما بی خود کردیم در افتادیم و اصلا سودای حالا کسب مال و جاهی داشتیم. تو چاپ اول خانلری و چاپ دکتر راستگو هست زمان به مردم نادان دهد زمام مراد. حالا زمام اونم زمام میخونیم که با زمان تناسب داشته باشه، منتها فقط یه نسخه اینو داره و من از این جهت با این ضبط موافق نیستم. نمیشه ضبط به این خوبی و این همه نسخه نداشته باشم، ولی برعکسش ممکنه که اون کاتب به ذهنش رسیده باشه که خب بگیم زمان، بعدم نادان، بعدم زمام مراد. مضاف بر این که در این موارد اصولا این فلک مثل که بیشتر رایجه در این موارد. عرض کردم در قزوینی بعد از این هوای مسکن معلوفه که اینجا دیگه نمیاریمش، همون بیت سوم جاش بهتره. شاید اینم باید میگفتم که این هوا هم به معنی آب و هوا میتونه باشه، هم به معنی هوای به معنی عشق. به منت دگران، این بیت هم باز قزوینی اینجا اشتباه آورده به نظرم و جاش بیت آخره. به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ، شایدم بشه خون به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ، یا نیست حاجتت همون جوری که نیساری آورد. اون حاجتی حافظم باز تو بعضی نسخه هست که باز اونم به نظرم اشتباه شنیداری باشه، یعنی میکنم همون حاجت ای حافظ، ای حافظ و کاتب حاجته یا حاجتی شنیده و اونجوری نوشته، مگه نه فکر نکنم. اصلا فکر میکنم چیزایی که حافظ گفته حاجت ای حافظ باشه و حاجتت حافظ. اگر بگیریم حاجتت یعنی به هیچ ورد دگر تو را حاجت نیست، حاجت نیستت. اگر حاجت ای حافظ بگیریم باید بگیم که حاجتی نیست به هیچ ورد دگر، حاجت نیست ای حافظ. دعای نیم شب و درس صبحگاهت بس. تو همون دعای نیم شبی که میکنه کافیه. و به منت دگران خو مکن که در دو جهان رضای ایزد و انعام پادشاهت بس. جالبه اینم ظاهرن حافظ اول گفته به منت دو جهان خو مکن که در دو جهان، و ظاهرن بعدا تغییرش داده به همین که الان خوندیم به منت دگران خو مکن که در دو جهان رضای ایزد. و اون وقت دو جهان اون جهان میشه رضای ایزد، انعام پادشاه هم برای این جهان. و با ظرافت اولش میگه ما زیر بار منت نمیریم، ولی بعد حالا یه حسن طلبی هم از شاه داره دیگه، میگه ایشون خودشون انعام خواهند کرد. اینم درستش انعام یعنی بخشش، نعمت بخشیدن، یه جور حسن طلبم درش هست. و میگم نکتش هم اینه که یه جوری میگه نمیخوام، ولی بعدش میگه حالا این بد نیست. چرا عرض کردم؟ چون در تقریبا اکثر قریب اتفاق نسخ این بیت بیت آخره. حالا چرا بعضی ها آوردنش بیت هشتم؟ همونی که عرض کردم، عادته به اینی که بیت تخلص حتما باید بیت آخر بیاد، برای همین اینو بردن بیت آخر. اگر نه به هیچ ورد دگر، بعدم به منت دگران خو مکن. این نکته اینم باید بگم برای اون زیادتی مطلب کار بر خدا آسان کن. بقیه تصحیح دارن کشیشه‌ای می لعل و بطی چو ماهت بس. این صراحی می لعل و بطی چو ماهت بس هم یه چند تایی نسخه داره و ظاهراً صورت اولیه‌ایه که گفته. آقای دکتر عوضی به نکته ظریفه اشاره کرده، میگه اگر که قبلش میگه زیادت مطلب و قناعت کن، طبیعی تره بگه به یه شیشه قناعت کن. جای دیگه هم میگه مفروش به باغ ارم و نخوت شداد، یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی. و دکتر راستگو هم در جای نوشتن که صراحی می لعل، صراحی تو کلمش راه داره که راه با همین املا در عربی به معنی میه که با می اون وقت تناسب داره. ولی اینم بگم که بعضی اینا خب در خود کلمه هست، صراحی می که کار حافظ نیست که، این ترکیب از قبل حافظم بوده و خیلی نمیشه پای حافظ گذاشت. مضاف بر این که اگر اصلا اعتقاد داشته باشیم که این مال خود حافظ اصلا و تحریف نباشه، چون اکثر نسخه همون که شیشه‌ای می لعل یا که شیشه‌ای می صاف یا شیشه‌ای می ناب اینجوری دارم. تا همین جا باشه، امیدواریم که در صحت و سلامت باشید. السلام.